الله الرحمن الرحیم و وقع به اقلام الخزیات على صحائف الصفائح لنصرة الاسلام منشورا و هو السلطان الاعظم مالک رقاب الامم ملاذ سلاطین العرب و العجم. شارح درباره سرگذشت نگارش کتاب چنین گفت که بعد از اون همه دربدری ها و سختی ها و جا به جا شدن ها من کتاب را تمام کردم و نزدیک به اتمام بود که دو مرتبه امنیت و آسایش برگشت و مردم به آرامی زندگی کردند و اون در سایه شخصی هست که این شخص عدالت گستر هست و این شخص در سایه و پناه خداوند و با ترس از خدا مردم را به آسایش و امنیت رسونده و اسم اون شخص رو میبره. بعد در اینجا لغات خیلی زیاد هست و پیچیده، لذا باید دقت کنید. وقع با تشدید هست، از ماده توقیع، توقیع یعنی نوشتن و نگارش. اقلام جمع قلم هست، به همین معنی معمولی که قلم میگن، همین قلم نگارش. خزیات جمع خزیه است، به معنی تیرهای کوتاه بدون پیکان. خزیات نه خطیات، بعضی کتاب ها خطیات نوشته، بعضی کتاب ها خطیات نوشته، ولی صحیحش خزیات هست، یعنی به های اول و بعد تا و زا، زاد الفدار، به معنی تیرهای کوتاه بدون پیکان. چون می دانید که تیرهای قدیمی که با کمان می افکندند اونها رو، گاهی پیکان داشته و گاهی پیکان نداشته. این تیرهایی است که بدون پیکانه. صحائف جمع صحیفه هست، صحیفه به معنی نامه، به معنی کاغذ و به معنی دفتر. صفائح به معنی شمشیر هاست. تمام جمله معناش این میشه و نوشته است اون شخص به سبب تیرهای کوچکی که مثل قلم است. پس اقلام مشبهون به بوده، اضافه شده به سوی مشبه و خزیات مشبه است. نوشته است بر صفحه های شمشیرهای پهن. بعضی از شمشیرها لبش باریکه، بعضی از شمشیرها لبش پهنه، اون تیغش ها، تیغش خیلی پهنه. خب چی نوشته؟ نوشته برای نصرت اسلام، در حالی که اون نوشته انتشار پیدا کرده. خب با این قلم های ریز نوشته روی شمشیرها، یعنی چه اصلا؟ قلم هایی که مثل تیره، کنایه از قدرت این شخص بوده. این شخص حاکم به قدری قوی بوده که تیرهای کوتاه بدون پیکان او شمشیرهای پهن تیز را از بین برده و این روی آنها نوشته. اون شخص کیست؟ اون شخص سلطان اعظم است که بزرگتر از دیگرانه، مالک رقاب مردم است. رقاب جمع رقبه، امم جمع امت. مالک رقبه و گردنهای مردم است. مالک گردن مردم است یعنی نسبت به مردم ولایت داره، نسبت به مردم حکومت داره. ملاز و سلاطین العرب و العجم، پناه سلطانهای عرب و عجم است. سلاطین عرب و عجم به او پناهنده میشند، انقدر قدرتمنده. ملجأ و سنادید ملوک العالم، پناه پادشاهان قوی و بزرگ عالم است. سنادید یعنی پادشاهان بزرگ یا حکام بزرگ. اون شخص ظل الله است علی بریته، بر مردم اون خدا، بر خلق خدا. خب ظل الله چرا گفته؟ سایه خدا هست. برای این که انسان به سایه پناه میبره در روزهای گرم و مردم هم به این شخص پناه میبردند. پس این از طرف خدا ظل است. ظل خداست یعنی خدا او را پناهگاه درست کرده برای این که مردم در شدائد و مصیبت ها به او پناه ببرند. و خلیفته فی خلیقته، جانشین خداست در میان خلق خدا. خلیفه یعنی جانشین، جانشین خداست به این معنا که به امر خدا داره حکومت می کند. جانشین پیامبر خداست، جانشین فرمان خداست. حافظ البلاد، حافظ شهرهاست. بلاد خلیقته و خلیفته. خلیفته یعنی خلیفه خدا، خلیقته یعنی خلق خدا، مخلوق خدا. هر دو ضمیر به الله برمیگرده. حافظ بلاد است. بلاد جمع بلد. ناصر عباد است. عباد جمع عبد. ماهی ظلم از ظلم، محو کننده تاریکی های ظلم است. ظلم جمع ظلمت. اون وقت ظلم هم تاریکی داره؟ بله، ظلم رو تشبیه کرده به یک شب بسیار تاریک. و همون طوری که شب تاریک خطرناکه، ظلم هم بده، خطرناکه. ماهی اسم فاعل از محوه هست، یعنی محو کننده و نابود کننده. حالا نابود کننده چیست؟ ظلم گفتیم جمع چیست؟ جمع ظلمت. محو کننده ظلمت های ظلم است. ظلمت ها یعنی تاریکی ها. ظلم و عناد. بالا برنده است منار شریعت نبویه را. منار یعنی گلدسته. خب گلدسته شریعت نبوی رو بالا برده. یعنی چه بالا برده؟ یعنی این گلدسته رو و منار رو بالا برده، نه منار ظاهری که گلدسته مثلا ساخته که 50 متره، نه منظور این نیست. باز اینجا تشبیه و استعاره هست، یعنی عظمت دین، عظمت قرآن، عظمت قانون اسلام رو در جهان زیاد کرده، به دین و اسلام ارج داده. قرآنی که کنار قبرستانها بود برده در میان مردم، قوانین قرآن رو برده در مجلس، برده در رأس امور مملکت قرار داده. منظور اینه منار شریعت رو بالا برده به این معناست. ناسب و نسب کننده هست. رایات جمع رایه، رایه به معنی پرچم. نسب کننده است پرچمهای علوم دینی را. علوم دینی را انقدر زیاد کرده مدارس، طلاب، کتب و درسهای دینی رو که پرچمهای دین رو در همه جا بالا برده. حافظ و جناح رحمه. خب تا اینجا گفت که همه از او می ترسند، با تیرهایش شمشیرهای پهن رو خدشدار کرده و بر روی اونها نوشته. از اینجا می خواد بگه که خیال نکنی اینجور ستمگر و متکبر هست، نه، نسبت به بیدینها، نسبت به خارجیها و استعمارگرها اونطور شدید و غلیظه، اما نسبت به مؤمنین و علما بسیار متواضع، خاضع و به اصطلاح ذلیل. نسبت به علما اینجور کوچکه، نسبت به دشمنان اونطور قوی هست. حافظ یعنی پهن کننده. از حفظ جناح به معنی بال، پهن کننده است بالهای رحمت رو. رحمت به معنی محبت و عنایت و لطف هست. خب پهن میکنه بال رحمت رو برای کی؟ خب مگه این پادشاه یا مگر این شخص مگه بال داشته؟ نه، تشبیه کرده این شخص رو به یک مرغی که بالش رو پهن میکنه. خب مرغ که بالش پهن میکنه نشانه چیه؟ نشانه تسلیم شدن، نشانه تواضع. دیدید یه مرغی رو اگر به خود بگیرید، خب یا در میره و فرار میکنه که او هیچ، یا میبینید یه دفعه بالاش اینجور میکنه میسته، خفض جناح میکنه، یعنی بالها رو چکار میکنه؟ پهن میکنه، پایین میاره. این علامت تواضع، علامت تسلیم شدنه. حالا میگوید این شخص خفض جناح دارد برای کی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اهل حق و نسبت به اهل یقین. نسبت به خوبان اینجور ذلیل است، ولی نسبت به دشمنان اونجور قوی هست. و انسان کامل باید اینجور باشه، باید نسبت به سرکشها و متکبرها و ابرقدرتها نسبت به اونها شدید و غلیظ باشه، ولی نسبت به مؤمنین خاضع و خاشع باشه. لذا گفتند در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم. بر دوست مبارکیم و بر دشمن شوم. در موقع رزم مثل آهنیم در برابر صدامیان، در مقام جشن و بزم مثل موم هستیم نسبت به دوستان. از حضرت ما برند انصاف به شام، و از هیبت ما برند زنار به روم. این شخص هم این طوری بوده: ماد سرادق الامن به نصر العزیز. ماد از مده است، به معنی کشنده. کشنده است سراپرده امنیت را به سبب نصرتی که اون نصرت غلبه دارنده است. امنیتی رو که گسترده بر تمام شهرها، این امنیت رو تشبیه به چی کرده؟ به یک سراپرده ای که اون سراپرده رو بر روی همه چیز و همه کس کشنده اند. پهن کننده است سراپرده امنیت را به نصرتی که اون نصرت غلبه دارنده است، و فتحی که اون فتح مبینه، آشکاره. کهف الانام خبر است برای مبتدای محذوف. هو کهف الانام، اون شخصی که مورد نظر ما هست، او پناه مردمه. ملاذ الخلائق، کهف در اصل به معنای قاره و قار رو کهف میگن به این جهت که پناه میده کی رو؟ مردم رو. مثلا اگر یک جایی زلزله ای بیاد، طوفانی باشه، یا سیل و باران شدیدی باشه و انسان در بیابان گیر کرده باشه، به کجا پناه میبرد؟ به غار پناه میبره. بنابراین غار پناهگاهه. حالا این شخص رو تشبیه به غار کرده از جنبه این که پناه دهنده مردمه. ملاذ الخلائق پشتوانه مردم. خلائق هم جمع خلق به معنی مردم. قاطبتن تأکید پناه همه خلائق است. قاطبتن ظل الاله، این شخص سایه خداست. جلال حق و دین است. کنیه‌اش ابوالمظفر است. بله، قاطبه یعنی جامعتن، به معنی جامعه، به معنی مجموعه، به معنی همه. خب ابوالمظفر کنیه‌اش از سلطان محمود جانی بک خان. معلوم میشه که ترک هم بوده. جانی بک خان اسم ترکی هست. خلد الله، جانی ظاهراً به معنای روح هست. بله، ترک داریم در این درسمون یا نداریم؟ داریم. خب جانی به چه معنی است؟ بله، جانی بک خان لغت ترکی است. بک اون وقت به چه معنیست میدونی؟ بله. خان چطور؟ خان میدونید یعنی چه؟ خان در لغت ترکی به معنی سلطان ظاهرن. خب خلد الله و سرادق عظمته و جلاله، خداوند مخلد کند سراپرده عظمت او را. خلده یعنی دائم کردن، همیشگی کردن. سرادق یعنی سراپرده. عظمت یعنی قدرتش، یعنی خداوند قدرت اینو همیشه برقرار بداره. اونطور نباشه که سر شب سر جنگ و بله تهییج داشت، یا سر شب سر جنگ و تاراج داشت، دل شب نه تن سر نه سر تاج داشت. اینجور نباشه، خداوند قدرتش رو همیشه دائم نگه داره. خب و جلالهی، جلال و عظمت هر دو یک معنی داره. و ادام رواع نعیم الامال من سجال افضاله، و خداوند ادامه بدهد نعیم یعنی نعمتها، نعمتهایی که گوارا هست، اون نعمتهای آرزوهای او را، اون آرزوهایی که آرزوها خوبه برای مردم گوارا هست، خداوند اون آرزوهای پر نعمت گوارا را ادامه بدهد از دلوهای بخشش خودش. اینجا دیگه داره دعا میکنه برای او. سجال به معنای دلوهاست، افضال به معنای بخشش کردن و بخشیدن. فهاولت و به هازل کتاب ات تشبس به ازیال اقبال ول استزلال به زلال رعفت ول افزال. شارح میگوید من این کتاب رو یک وسیله قرار دادم برای اینکه در پناه امنیت او زندگی کنم، پس قصد کردم من به سبب این کتاب متشبث شدن و چنگ زدن به دامنهای توجه کردن و روی آوردن به این سلطان و طلب سایه کردن، استزلال یعنی طلب زل، و طلب سایه کردن در سایه رأفت، رأفت یعنی محبت، محبت و نعمت دادن او. من به وسیله این کتاب استزلال جستم به سایه رحمت او، در پناه او قرار گرفتم. فجعلته خدمتن، پس من قرار دادم این کتاب را خدمتی، لسدت هلتی هیه ملتسم و شفاه الاقیال و معول و رجاء الامال و مسول عظمت و الجلال لازالت محط و رحال الافاضل. رحال میتونید بخونید، رجال هم میتونید بخونید، به هر دو وجه معنا خواهیم کرد. و ملاز و ارباب الفضائل و عون الاسلام و غوث الانام بالنبی و آله علیه و علیهم السلام. فجاء بحمد الله كما يروق النواظر و یجلو صداع الاذهان و یرحف البصائر و یزیع الالباب ارباب البیان و من الله التوفیق والهدایه و علیه التوکل فی البدایت و النهایه و هو حسبی و نعم الوکیل. تمام خطبه شارح اینجا تمام میشه. خب پس قرار دادم من این کتاب را یک خدمتی برای درگاه اون سلطان. سده یعنی درگاه، درگاه هم همون جایی که کفشکنی هست، اونجا رو بهش میگن درگاه. اون چنون سده ای که اون سده محل بوسیدن لبهای پادشاهان است. شفاه جمع شفه به معنای لبها، ملتسم یعنی محل التسام و بوسیدن، اقیال یعنی سلاطین. سده او جایگاهی است که سلاطین وقتی وارد می شوند اونجا را می بوسند و پناهگاه امید آرزوها هست. امیدها و آرزوها همه به اونجا بسته شده و مسوای عظمت و جلال است. مسوا یعنی جایگاه، مؤول یعنی تکیهگاه، محل اول یعنی محل تکیه اعتماد، محل توجه و اعتماد. بله، و مسوا العظمت و الجلال، مؤول، مبول، بله ظاهرن مسوا باید باشه. خب لا زالت، لا زالت نفی در نفیه. زالت خودش یعنی چه؟ زائل شدن. لا یعنی چه؟ یعنی نفیه، یعنی زائل نشود. زائل نشود مفهومش چی میشه؟ یعنی همیشه باشه. همیشه باشد محل فرود آمدن بارهای افاضل. اینم باز دعا هست، یعنی خداوند درگاه او رو محل فرود آمدن بارهای افاضل. افاضل یعنی مردان با فضیلت. بارگاه فرود آمدن مردان با فضیلت قرار بده، نه جایگاه هنرپیشه ها و رقاصه ها. کنایه از این که ان شاء الله این شخص این توفیقی که الان داره که با علما، با فضلا، با اهل دین در ارتباطه، این حالت براش ثابت بمانه، طوری نشه که بعد عوض بشه، به جای علما مثلا افراد بلحوث و رقاصه و هنرپیشه ها بیاند و برن پیشش، اونجور نباشه. اگر رحال خوندید، جمع رحله، رحل گفتیم یعنی چه؟ بارها. اما اگر رجال بخونید اونم درسته. ثابت باشد درگاه این سلطان که محل فرود آمدن مردان افاضل باشه، همیشه مردان فاضل و عالم و بزرگ اینجاها بیان، نه اینکه الافراد بلهوس و پست و خارجی ها و یهودی ها اونجا رفت آمد کنن، جای بهایی ها و بابی ها باشه، مثل دربار اون آری از مهر. و ملاز و ارباب الفضائل و پناه ارباب، جمع ربه، و پناه پرورش دهندگان فضیلت باشه درگاه این سلطان. اینم دعا هست، طوری نشه که درگاهش عوض بشه و افراد ناباب و زشت و بد اونجا برند و بیان. و اون اسلام باشد، اون یعنی یاور، و غوث انام باشد، غوث یعنی پناه، پناه مردم باشه، نکنه پناه آمریکا باشه یا پناه دهنده یهود و اسرائیل باشه. بالنبی و آله علیه و علیهم السلام. خب حالا بعد از این که این مطالب رو شارح بیان کرده، فرموده فجاء بحمد الله کما یروق النواظر، پس این کتاب من حاصل شد و آمد با حمد و ستایش خدا به گونه ای که به تعجب میفکند نظر کنندگان رو. کتاب به قدری جالب و خوب در آمد با اون همه سختی ها و نگرانی ها که نواظر رو به اعجاب وامی دارد. و یجلو صداع الاذهان، و این کتاب من جلا میده و به رونق می آورد اذهان رو. کدام اذهان؟ اون اذهانی که زنگ زده. خب مگر ذهن انسان هم زنگ میزنه؟ این باز تشبیه ها، تشبیه کرده اون ذهنهایی رو که درست درس نخوندند، آشنایی به حقایق علوم ندارند، اونها رو تشبیه به چی کرده؟ به آهن زنگ زده. حالا این کتاب من آهنهای زنگ زده را جلا میده و یرحف البصائر، و روشن می کند چشمها را، و یضیء و نور می دهد عقلهای ارباب سخن را. الباب جمع لبه، لبه معنی عقل، یعنی عقول ارباب بیان رو نور میده. اونهایی که اهل بیان و سخنوری هستن این کتاب رو بخونن چند برابر میشه فکرشون، ذهنشون. و من الله توفیق، و از خداست توفیق و بس. اینجا میتوانست بگوید از توفیق من الله، اما چرا جار و مجرور رو مقدم کرده؟ چرا؟ برای حصر، که من توفیق رو از خدا میخواهم نه از غیر خدا، از باب تقدیم و ماه و حق و تأخیر یفید الحصر و الاختصاص. و فقط توفیق بر خداوند است، از خداوند است، و هدایت از اوست، و بر اون خداست توکل در ابتدا و در انتها، و هو حسبی، و اون خداست کفایت کننده من، و اون خدا نیکو وکیلی است. خب به حمد الله خطبه کتاب تمام شد. حالا از اینجا یه بسم الله دیگری هم داره. چطور شده که هر کتابی یه بسم الله داره، اما این کتاب ما دو بسم الله داره؟ این چی شد؟ میگیم اون بسم الله اول مربوط به خطبه شارح بود. شارح هم به نام محقق تفتازانی هست، اما این بسم الله دوم مربوط است به خطبه مصنف. مصنف کتاب خطیب قزوینی است. ایشون اول سخنش بسم الله آورده، بعدن هر جا که میبینید توی پرانتز نوشته شده، یا هر جا میبینید بالای اون کلماتش خط کشیده، بدانید که اون عبارت مصنفه، و هر جا که اون طور نباشه عبارت شارحه. که همین تفتازانی باشه. پس شارع از اینجا شروع می کند به شرح دادن عبارات مصنف. اولین عبارت مصنف چیست حالا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دیگه یک مباحثی هم هست که گفتنش اینجا لزومی نداره. چرا مصنف یا شارح ابتدا به بسم الله کرده، چرا بعد از بسم الله الحمدلله آورده، اینا دیگه تقریبا روشنه. ابتدای به بسم الله به خاطر یک حدیثی است از پیامبر اکرم که فرمودند کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسمله فهو ابتر. هر امری که مهم باشه ابتدای به بسم الله که نشه اون ناقصه. بنابراین ما وظیفه داریم در کارهامون بسم الله بگیم. خب حالا عبارت مصنف رو پیدا کنیم چیه بعد از بسم الله. بعد از بسم الله میگوید الحمد لله علی ما انعم و علم من البیان ما لم نعلم. باز خطبه مصنف هم چطوریه؟ مسجعه. مسجع رو براتون دیروز معنا کردیم. و الصلاة علی سیدنا محمد خیر من نطق بالثواب و افضل من اوتی الحکمه و فصل الخطاب. اینا عبارات مصنفه. اون وقت بین اینها هرچی که شرح داده شده عبارات شارحه. حالا اولین عبارتی رو که شارح از کلام مصنف شرح میده کجاست؟ کلمه حمده. حمد چیست؟ ما این مطلب رو چون اول مطلب جدید هست و اول کلامم هست میگذاریم انشاء الله تعالی برای جلسه بعد. ولی بدانید که خطبه مصنف مثل شارح طولانی نیست. اون دو سه خط بیشتر خطبه رو نیورده و کار بسیار خوبی کرده، چون خیر الکلام ما قل و دل. و بعد وارد مطلب خودش شده که مطلبش همین مطلب علم معانی هست. منتها امروز ما چهارشنبه ها که بوده همیشه یک روایتی را به عنوان تیمن و تبرک و برای اینکه انسان احتیاج داره هم گوینده و هم شنونده به مسائل اخلاقی احتیاج داریم، به روایات احتیاج داریم، به اخبار، و اینها هستند که راهگشای ما هستند، اینها هستند که ما درس رو برای همین چیزها میخونیم. اگر من و شما فصاحت و بلاغت یاد بگیریم، فقه و اصول بخوانیم، منطق و فلسفه رو یاد بگیریم، ولی انسانیت ما عوض نشه، شخصیت ما تغییر نکنه، من همون کسی بودم که در 20 سالگی 18 سالگی مثلا در فلان آبادی یا در فلان شهر بودم، صفاتی داشتم، اخلاقیاتی داشتم، کبر و غرور داشتم، خودپسندی داشتم، یا فرض کنید حب ریاست و جاه و مال و منیت و شهرت طلب بودم، اینا رو داشتم. حالا بیام فیلسوف بشم، فقیه بشم، ادیب بشم، بعد ثم ماذا؟ بعد چی میشه؟ بعد همون صفاتی که در من بوده اونها قوی تر میشه، بدتر میشه. لذا علمای بزرگ از زمان قدیم اینطور بود روششون، اول تهذیب نفوس می کردند و بعد آموزش می دادند. اول اخلاق بود، بعد که به وسیله اخلاق نفوس انسانها رو پاک می کردند، بعد به اونها آب علم می دادند. اینن ما مثل یک باغ و بوستانی هستیم. شما خوب دقت کنید، در میان یک باغ و بوستان اگر علفهای هرزه، اگر خس و خاشاک و اون خارهای درشت یا غیر درشت باشه، بعد باغبان بیاد به این باغ این چنانی هم کود بده هم آب بده، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون خارها، اون خس و خاشاکها، اون علف هرزها رشد میکنند، اونا قوی میشن. پس یک باغبان دلسوز قبل از کود دادن و آب دادن چه میکنه؟ اول میاد این علف هرزها و این خس و خاشاک ها رو از بن و ریشه میکنه و به جای اونها گل ها رو میکاره، درخت های با ثمر قرص میکنه، بعد میاد اینا رو تقویت میکنه. پس اگر ما در وجود خودمون خارها، علف هرزه ها رو نکنیم و بعد هی درس بخونیم، هی درس بخونیم، این درس خوندن ها همون صفات زشتی که از آبا و اجداد به ما منتقل شده یا در جامعه به ما القا شده یا در اثر رفاقت بعد یا گروهک ها در ما تأثیر گذاشته، همینا روز به روز قوی میشه. یه وقت میبینید شده آیت الله عظما مثلا، نعوذ بالله، درش چیه؟ حب جاهه، درش ریاست طلبیه، درش منیته، درش مسابقه در مثلا چیه، من باید چی باشم، چطور باشم، چنان باشم، اون افکار شیطانی. پس اینه که انسان از همون ابتدا باید در صدد تهذیب نفس باشه، در صدد خودسازی باشه و همراه او یا بعد از اون هم درس بخونه، علم بخونه، که این درس و علم قوت میده اون صفات خوب رو، نیرو بده به اون رفتارهای پسندیده‌ای که در انسان هست. ما باید این چنین باشیم و این نمیشه به جز این که از مکتب اهل البیت ما استفاده کنیم، از روایات، از احادیث، از اخبار، از خود قرآن، مخصوصاً از نهج البلاغه استفاده کنیم. حالا امروز روایتی رو که عرض میخوام بکنم درباره همین تهذیب نفس، پیامبر اکرم میفرمایند من لم یهذب نفسه فزهه سوء العاده، یعنی کسی که خودش را تهذیب نکند، عادتهای زشت و صفتهای ناپسندیده اون شخص را چه میکنه؟ رسوا میکنه. فزهه یعنی مفتزه کردن، رسوا کردن، عادتهای بد او را رسوا میکنه. انسان خود به خود غرور داره، خیال میکنه علی آباد هم شهریه، خیال میکنه خودش یه شخصیتیه، اصلا بشر اینجور طبع، و هرچی هم درس بخونه غرورش چی میشه؟ بیشتر میشه، مگر اونهایی که خودشون رو اصلاح کنن، اونجا هرچی درس بخونن بعد ارزش انسانشون زیاد میشه، مثل درخت میمونه که هرچی میوش زیاد بشه تواضعش هم بیشتر میشه. و یک انسان خود ساخته، این انسانه، این جوره. حالا ببینید پیغمبر اکرم چه جمله عالی داره، میفرماید کسی که خودش رو تهذیب نکنه. پس معلوم میشه آقا تهذیب باید از خود انسان باشه. اینایی که میگن استاد نداریم، اونایی که میگن مثلا درس اخلاق نداریم، اینا بهانه است. او کسی که خودش بخواد تهذیب کننده خودش باشه و تصمیم بگیره ها، حتی از یک دیوار میتونه چیز یاد بگیره. مرد باید که گیردن در گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. یه انسان اینه. به لقمان حکیم گفتن ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. استاد اخلاق این چه؟ اون کسی که واقعا خودش در صدد اصلاح خودشه و میفهمه درس خوندن برای چیه؟ درس خوندن برای انسان شدنه. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب. ورنه ددی به صورت انسان مصوری، صورت انسان داری، صورت سیرت انسان نداری. علم یعنی انسانیت. اصلا تمام این درسایی که ما میخونیم برای اینه که ما فرق کنیم، تهذیب نفس کنیم، انسان بشیم، آدم بشیم، برای اینه. بعد گفت ادب رو من از بی ادبان آموختم. چطوری از بی ادب ادب آموختی؟ بله، دیدم هرچه از فعل اونها، از کار اونها در نظر من ناپسند آمد، اون رو ترک کردم و خلاف اون رو انجام دادم. ببینید؟ پس باید از خود شروع بشه. انسان باید خودجوش باشه، خودش به فکر باشه. البته وقتی اینجور شد، خداوندم براش توفیق رفیق میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. قرآن میفرماید اونهایی که بخوان و مجاهده کنند، ما به اونها راه رو نشون میدیم. شما بخواید، وسیلش خدا درست میکنه. وقتی انسان خودش بخواد، خب افرادی هم پیدا میشن با گفتن یک کلمه ممکنه اصلا یک شخصی رو منقلب کنن، برگردونن، چنون که برگشتن افرادی. پس پیامبر می‌فرمایند کسی که خودش رو اصلاح نکنه، عادات زشت این شخص رو مفتزه می‌کنه. حالا عادات زشت چیه؟ عادات زشت یکی دوتا که نیست، زیاد. حالا بنده به عنوان تذکر عرض کنم یکی از عادات زشت اینه که انسان وقتی میخواد بخنده قهقهه کنه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند القهقهه من الشیطان. این قهقه قهقه، این خنده های تلویزیونی که دیدید، که این نوع خنده ای از عادات زشته. انسان باید مثل پیامبر اکرم که دربارشون وارد شده، اون حضرت تبسم میفرماید. یکی از عادات زشت دهن دره کردن. مخصوصا این کارها از اهل علم چقدر زشته. یکی از عادات زشت معتاد به سیگار شدن، دود، اصلا دخانیات. این عادت دیگه عادت زشته، این عادت پسندیده است واقعا. انسان مالش رو بده و مخصوصا از شهریه و از بیت المال و از وجوهات و از هرچی، و مخصوصا از بیت المال، بعد یک چیزی مثلا بگیر و این دود کنه و بعد بکنه تو حلقش و بعد خودش رو مریض کنه و جامعه رو مسموم کنه. و این چقدر به نظر زشت میاد، مخصوصا برای مردم وقتی میبینن یه طلبه، یه اهل علم. حالا یه وقت میبینید یه پیری چی از قدیم معتاد شده و بگ سیگاری چپقی، حالا اون حسابش شده، اون هیچ، گرچه اونم نباید میشد. ببینن این کار رو میکنه، دیگه مردم چه انتظاری دارن واقعا. اینا عادات زشته. عادات زشت زیاده، منتها خود ما میتونیم تا حدودی تشخیص بدیم چه کاری بده چه کاری خوبه. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که ما در ضمن درسمون، شما پنجشنبه جمعه های مقداری هم در اخلاقیات مطالعات داشته باشید، در روایات و اخبار دقت کنید. این خیلی خوبه، یعنی اصلا درس خوندن ما بر همینه. و استو لعتم من مکار من اخلاق، برای همینه که اصلا بعثت فلسفش همینه. و انشاءالله امیدواریم که همه موفق و مؤید باشید. صلی الله علی محمد و آل محمد.